در صبحانه با خبر امروز. وداع آخر با استاد آواز ایران محمد رضا شجریان در کنار فردوسی طوسی و اخوان ثالث آرام می‌گیرد. تحریم‌های تازه واشنگتن علیه بانک‌های ایرانی، ظریف می‌گوید مصداق جنایت علیه بشریت است، پومپئو می‌گوید کانال‌های بشردوستانه باز است. تمدید تعطیلی تهران و ممنوعیت بستری بیماران غیر اورژانسی، افزایش همه‌گیری کرونا محدودیت‌ها را به چندین شهر اروپایی هم بازگرداند. و برنامه جهانی غذا برنده جایزه نوبل صلح، هدف جلب توجه جهانیان به میلیون ها نفری که از گرسنگی رنج میبرند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 19 مهر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ در یک ساعت پیش رو. ایران هنوز از دست دادن رسماترین صدایش را باور ندارد. پیکر محمد رضا شجریان، استاد مسلم آواز سنتی ایران و مردی که تا آخرین روزهای حیات در کنار مردم بود، به زادگاهش بازگشت تا به شایستگی در کنار ابوالقاسم فردوسی و مهدی اخوان ثالث آرام بگیرد. موضوعی که خواسته خود و خانواده‌اش بود. پیکر استاد آواز ایران صبحگاه دیروز جمعه پس از تشییع در بهشت زهرای تهران به مشهد منتقل شد تا امروز به خاک سپرده شود. گرچه محمد رضا شجریان نزدیک به 2 دهه با بیماری سرطان دست به گریبان بود، اما خاموشیش در 80 سالگی خیلی ها را در بهت فرو برد و سوگوار کرد. از هنرمندان و همکارانش تا سینماگران، سیاستمداران، بازاریان، دانشگاهیان و حتی بسیاری از شخصیت‌های غیر ایرانی، نشان از محبوبیت زاید الوصف این موسیقیدان مردمی، مردی که حتی به بهای مغضوب حکومت شدن هم حاضر نشد لحظه ای از کنار مردم سرزمینش کنار برود. به گفته خودش برای مردم می‌خواند، نه وزیر و وکیل و رئیس جمهوری. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از مهدی بیگی.
همایون شجریان در راه مشهد میراند تا به پیکر پدر برسد و میخواند، از غمی که فقط آسمان سنگینیش را میفهمد. اینجا مشهد، پیکر محمد رضا شجریان استاد آواز ایران زودتر از خانواده به زادگاهش رسیده. گویا به خاطر کرونا پروازها لغو شدند و بیلی که نه در خاک که گویی در قلب عاشقانش فرو می رود. خواننده خاطره‌هایشان قرار است اینجا بخوابد، در کنار آرامگاه دو همشهری شاعرش فردوسی و مهدی اخوان ثالث. همشهری های دیگر منتظر بهار دلکشی را می خوانند که حالا با رفتن خوانندهش به نظر خزانی بیش نیست. منتظرند تا اینجا به محمد رضا شجریان خوش آمد بگویند برای بار آخر، وداع آخر. اما به نظر باید هنوز صبر کنند.
پیکر این بزرگوار وارد شده طبق اطلاعاتی که شما در رسانه‌ها شنیدین، منتها خانواده ایشون هنوز تشریف نیاوردن. ما
کسی قصد رفتن ندارد. خبر دفن محمد رضا شجریان در مشهد را همایون پسرش شب قبل اعلام کرد.
در مشهد استاد این کارو نکنی، همین تهران
شما مراسم
خاصی کیه؟
چرا تهران نه؟
چراهایی از ته دل و جوابی ساده خود استاد وصیت کرده، خواست خانواده. صبح جمعه عده زیادی از مردم به گورستان بهشت زهرا رفتند تا در مراسم نماز میت شرکت کنند. کسی راهشان نداد. آنجا هم مرغ سحرشان را زمزمه کردند. نماز را محمود دعایی، سرپرست مؤسسه روزنامه اطلاعات، خواند. و این هم توصیف یک جمله‌ی همایون از پدر.
آدم‌های بزرگ ایشون در طول تاریخ به این کره خاکی میان که پیام رو خودشون میدن. خوشا به آن روز هستند که این پیام رو دریافت میکنند.
جنازه که راهی مشهد شد، ویدیوهایی هم در فضای مجازی منتشر شد. از خودروهای آب‌پاشی یگانهای ویژه، کاربران میگویند مقامهای حکومت جمهوری اسلامی از احتمال شلوغی و تجمع در مشهد هنگام دفن محمد رضا شجریان نگرانند. بیش از یک دهه بود که به دلیل موضع گیری در قبال برخوردهای خشن با مردم پس از انتخابات جنجالی 88 اجازه خواندن و برگزاری کنسرت در ایران را نداشت. رهبر جمهوری اسلامی هم چند سال پیش علناً موضعش را نسبت به استاد آواز ایران بیان کرد.
یهو میرید مثلا فرض کنید که فلان آهنگ در قبل از افطار پخش بشه یا نشه، این میشه مسئله اصلی. نامنگاری میکنن دیگه، مسئله اصلا بی اعتبار بی اهمیت فرعی رو به عنوان مسئله اصلی درشت میکنن.
محمد رضا شجریان اما با وجود محرومیت ها همیشه در کنار مردم ماند. وقتی که باید با مردم بوق اعتراض زد و هم نوا شد. مرغ سحر، تصنیفی که به اعتقاد بسیاری سرود ملی است. بسیاری خود محمد رضا شجریان را مرغ سحر می دانستند، مرغی که با نالش داغ مردم را تازه می کرد. مرغ سحر پر کشیده، اما عاشقانش همچنان با نوایش هم نوا می شوند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره جایگاه اجتماعی و هنری محمد رضا شجریان همراه هستیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، محبوبیت آقای شجریان بخشیش به آثار ایشون مرتبط هست و بخشی به مواضع و جایگاه اجتماعی که او داشت و دارد. آقای شجریان دوره‌های مختلفی در کارنامه کاریش داشت. آثار ایشون در هر دوره چه نسبتی با اجتماع و تحولات جامعه داشتند؟
خب آقای شجریان وقتی این رو داشت که در مثلا مقاطع خوبی بتونه آثاری متناسب و به اون مقاطع و در پاسخ به نیازهای اجتماعی و مقاطع رو اجرا بکنه و منتشر بکنه. البته خب وقتی یک خواننده مشهور میشه هم به جنس صدای او ارتباط داره، نسبت داره، هم به توانایی های فنی و کیفیتی او و هم به استعدادهای او و هم البته به دانش او. ما میدونیم که شجریان در یک دوره ای مکتب‌های گوناگون ردیف آوازی سنتی ایران رو تا ارتاده مولا سلطان، تاج، ادیب خونسارلی، نمیدونم عبدالله دوامی و به خصوص نورعلی برومند رو و دیگران رو جذب کردن. یعنی خودش خب توانایی جذب کردن مکتب‌های گوناگون و بر ساختن یک صدای متفاوت که او البته این کار رو کرد، خب یک توانایی هنری هستش، ربطی به جامعه نداره، به فردش ربط داره. بعد البته آقای شجریان در مرکز حفظ شاهی موسیقی رفت و می‌دونیم که مرکز حفظ شاهی موسیقی رو ساخته بودن که موسیقی ردیف سنتی رو که یکی از انواع موسیقی ایرانی بود رو به جای همه موسیقی ایرانی بذارن و دستاوردهای بزرگ مثلا برنامه گرها و کرنل وزیری و سبا و اینا رو منتفی بکنن. حالا به این بحث کاری نداریم، اما در اونجا هم وقت این را آورد که با محمد رضا لطفی یا کسانی مثل مشکاتیان و حسین علیزاده آشنا شد و البته خب در جشن هنر در میدونیم که مشهور شد در اون اجراهای جشن هنر در حافظه شیراز و بعد همون موقع هم یک موضع گیری کرد در علیه تلویزیون و گفتش که چون ابتذال در تلویزیون هست من نمیخوام آثارم بخش بشه که بسیار هم او رو در میان لایه‌های از جامعه محبوب کرد. اما محبوبیت اصلی او با انقلاب شروع شد. در واقع اون مرکز حفظ شاعری موسیقی که قرار بود موسیقی رو ببره به دنیای سنتی، میگن از قضا سرکنجبین صفرا سوز بود در آستانه انقلاب. او شجریان به خاطر همکاری با لوتی البته تونستن آهنگ‌های اجرا کنند که جواب دادن به نیازهای فضای اون دوره انقلاب، همون آهنگ‌های مشهور چاوشی تا 13 که بعضیاشو شجریان اجرا کرده. حالا حتی اونایی هم که با انقلاب مخالفن، به هر حال اون آثار نقش خودش رو بر تاریخ زده. بعدش البته دورانی بود که من 20 سال پیش در کتاب یاسوداست نوشتم، دوران بسیار سختی بود، دوران اعدام‌های دهه 60، سرکوب، سرخوردگی، شکست. و در اون دوران بود که آقای شجریان اون به اصطلاح بیداد در دستگاه همایون رو ساخت که مشکاتیان در واقع ساخت، با اون شعر معروف حافظ که صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی ببخشید صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، از آوران را چه شد. و بعد اون کاری که به اصطلاح پرویز مشکاتیان از روی اون مثلا چهارمزرام درخشان که گذاشت، و بعد غزل دیگه ای که مشکاتیان باز ساخت در این روز وصل دوستداران یاد با که حسرت گذشته بود، حسرت روزهای آزادی بود. این آهنگ فضای سرکوب سالهای شخص رو شکست و خیلی تأثیر داشت. من در ریاست‌داست اینو فصل توضیح دادم. در انتخابات ریاست جمهوری 88 هم خب بیدیم شجریان اون ساخته مشکاتیان رو تصنیف رزم مشترک رو شد همراه شو عزیز و بعد تفنگت را زمین بگذار. و بعدم باز دوباره یک موضع بسیار غیر هنری اما هنری در واقع گرفت، اجتماعی، و اون گفتش که من صدای خس و خاشاک هستم، من نمیخوام صدای من در مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن پخش بشه. ولی این همه اینا رو اگر نگاه بکنیم، البته جنبه های دیگری هم کار او داره که الان
در مورد آقای سرکوبی، در مورد جنبه های دیگه اگه موافق باشید در مورد استفاده آقای شجریان از شعر فارسی صحبت بکنیم. ایشون تلاش کرد که به نوعی زنده نگه داره شعر کلاسیک فارسی و البته در دوره های شعر نو رو هم وارد موسیقی اصیل ایرانی کرد. در این رابطه هم میگید برامون؟
من تصور میکنم حالا خب ما یه مدار نباید علوم بکنیم در هر چیزی، شعر کلاسیک فارسی یعنی حافظ و سعدی و اینا در واقع اینا مؤلفه های فرهنگی جامعه ما هستن، خوب یا بد، و زنده هستن، زنده هم بودن. اما آقای شجریان یا در واقع آهنگسازانی که با آقای شجریان کار میکردن، یعنی هر دو شعرهایی رو برگزیدن که ضمن این که به اصطلاح شعر سنتی بودن و جمهوری اسلامی نمیتونست به اونها ایراد بگیره دستگاه سازمان جمهوری اسلامی، اما پاسخ میدادن به نیازهای زمان، در واقع زمانه معاصر رو تصویر میکردن. میشه بگیم که با انتخاب این شعرها گذشته رو به حال احضار کردن، معاصر کردن و پاسخ دادن به نیازهای زمان. در مورد تجربه هایی که شجریان کرد در شعر به اصطلاح غیر، در شعر نیمایی، خب این نکته رو من باید بگم که خود شجریان میدونیم که در چارچوب ردیف نماند، کاملا سنتی، و کوشید که در همون چارچوب البته یک نوآوری هایی بکنه که این البته بحث تخصصی من موسیقی بلد نیستم، اما در مورد شعرهایی که شعرهای بسیار غیر نیمایی من سلیقه‌ام اینه که تا حدودی موفق نبوده، چرا که موسیقی ردیف ایرانی با شعر عروضی، موزون عروضی فارسی عجین هست و با تا حدودی با عرفان.
بله.
شعر نو موسیقی دیگری میطلبه. حالا البته شجریان وقتی میخونه با اون جنس صدا، با اون تسلط، با اون به اصطلاح خب فرق میکنه با هر آدم، هر خواننده دیگری اگر بخونه. اما در مجموع بعدها شاید این شعر نیمایی موسیقی متناسب خودش رو میده.
بسیار بسیار سپاسگزارم آقای سرکوبی از همراهیتون.
منم از شما متشکرم.
خبر درگذشت محمد رضا شجریان، خواننده و موسیقیدان شهیر ایرانی، در صفحات شبکه‌های اجتماعی هنرمندان مهاجر و مقیم خارج از کشور که پس از انقلاب 57 وادار به ترک ایران شدند هم بازتاب داشته و چهره‌های ناماشنای فرهنگ و هنر ایران هر یک به این خبر واکنش نشون دادند. همکارم بنیامین صدر همراه ماست تا نگاهی کنه به برخی از این پیام‌ها. بنیامین،
مهدی، خب همونطوری که گفتی من سراغ هنرمندانی رفتم که در 40 سال گذشته در ایران اجازه کار نداشتند و اساساً به نوعی تبعید خودخواسته یا ناخواسته میشه گفت تن دادن، به خاطر اینکه شرایط در ایران برای کار اونها مساعد نبود. اردلان سرفراز، شاعر و ترانه‌سرای معاصر، یکی از این کسانی هست که در واقع در این 40 سال بعد از انقلاب در ایران نتونسته کارهاش رو اونطوری که میخواد دنبال بکنه. او در پیامی به مناسبت درگذشت محمد رضا شجریان نوشته که با مرگ تن بعضی انسان‌ها پایان کار اونها فرا نمی‌رسد و آنچه که ماندگار هست اون اثرگذاری هست که این افراد داشتن. محمد رضا شجریان که از او به عنوان استاد آواز ایرانی هم یاد میشه یکی از اونهاست. اما دیگر کسی که پیام داده برای درگذشت محمد رضا شجریان. فرید زولاند هست، فرید زولاند آهنگساز و تنظیم کننده سرشناس ایرانی هست. او گفته که خسرو آواز ایران به تعبیر فرید زولاند آن چیزی که ماندگارش کرده هنر موسیقیایی در کنار در واقع مردمی بودنش هست و این هر دو رو محمد رضا شجریان به درستی داشت و میدونست که در کجای تاریخ باید بیسته. اما مرتضی برجسته هنرمند دیگری که در سالهای پس از انقلاب به آمریکا کوچ کرده و در اونجا زندگی میکنه هم اشاره کرده که اغلب انسانها دو شماره دارن، یکی شماره تولد، یکی شماره مرگ یا وفات، اما محمد رضا شجریان و امثال او فقط یک شماره دارن چون پایانی برای اونها وجود نداره و همواره زنده هستن. داریوش اقبالی خواننده ناماشنا و سرشناس ایرانی هم اشاره کرده به هنر خوب زیستن و گفته آنچه که متمایز میکنه افراد سرشناس رو از جمله محمد رضا شجریان رو که استاد آواز ایران هست به تعبیر این هنرمند، هنر خوب زیستنه که او به خوبی میدونست چگونه باید زندگی بکنه. گوگوش که محمد رضا شجریان اتفاقا علاقه داشت به خانم گوگوش و همواره درباره او صحبت می‌کردم، اشاره کرده به مرغ سحر و گفته با مرگ مرغ سحر آنچه که تازه‌تر شد داغ دل من بود. ابی ابراهیم حامدی هم اشاره کرده به همین موضوع و محمد رضا شجریان و افتخار و فخر موسیقی ایران دونست.
بریم این من دیدم که شهرام ناظری دیگر خواننده پرآوازه موسیقی اصیل ایرانی هم واکنشی داشته به درگذشت آقای شجریان.
تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که شهرام ناظری خواننده ناماشنا و پرآوازه ایرانی در سفر گوشه‌هایی از مرغ سحر رو زمزمه می‌کنه به یاد استاد شجریان و از محمد رضا شجریان به عنوان کسی که همیشه ماندگار هست نام می‌بره، که من تصاویرش رو آماده کردم با هم ببینیم.
بله ببینیم و ممنون از اینکه با ما همراه بودی.
ممنونم از تو.
اما اعلام تازه ترین مجموعه تحریم های آمریکا علیه 18 بانک دیگر ایران واکنش مقام های جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل هدف آمریکا را تغییر نظام در ایران دانسته و وزیر خارجه ایران هم میگوید هدف واشنگتن گرسنگی دادن به ملت ایران است. این در حالی است که مایک پومپئو تاکید کرده که با وجود این تحریم های تازه همچنان کانال های مالی برای برنامه های انسان دوستانه و پزشکی باز خواهد بود. اما آیا این ادعای وزیر خارجه آمریکا عملی است؟ از آن سو آیا جمهوری اسلامی هنوز راهی برای دور زدن تحریم‌ها دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از سیاوش سعادتیان.
آخرین روزنه‌های تنفسی نظام بانکی ایران با تحریم‌های تازه آمریکا بسته می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 18 بانک ایرانی را که تا کنون از برخی محدودیت‌های وضع شده از سوی واشنگتن معاف بودند در لیست سیاه قرار داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در این زمینه گفته که فشار حداکثری علیه ایران تا زمانی که حکومت تهران به گفته او دست از حمایت از فعالیت‌های تروریستی برداشته و به پای میز مذاکره بیاید ادامه خواهد یافت.
امروز ایالات متحده 18 بانک بزرگ ایرانی را تحریم و بخش مالی ایران را شناسایی می‌کند. این تحریم‌ها باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران در تأمین و حمایت مالی از فعالیت‌های تروریستی و اخاذی هسته‌ای که جهان را تهدید می‌کند با محدودیت‌های بیشتری مواجه شود.
تحریم‌های تازه آمریکا علیه این بانک‌های ایرانی قرار است در یک مهلت 45 روزه اجرا شود تا به گفته واشنگتن شرکت‌های خارجی فرصت لازم را برای کاهش معاملات با ایران داشته باشند. اقدامی که می تواند درهای بخش مالی جهان را به طور کامل به روی ایران ببندد. خبرگزاری بلومبرگ از قول دو منبع آگاه که نامشان فاش نشده نوشته که هدف دولت ترامپ از وضع این تحریم‌های جدید مسدود کردن راه‌های باقی مانده جمهوری اسلامی برای دریافت درآمدهای صادراتی است. خبرگزاری رویترز هم از قول یک مقام اروپایی گزارش داده بود که اروپایی‌ها نگرانند که اگر بانک‌های باقی مانده ایران تحریم شوند، دارایی‌های خارجی ایران به طور کامل مسدود و کمبود ارز خارجی برای پرداخت واردات بشردوستانه تشدید شود. نگرانی که در گفته‌های مقام‌های ایران هم بازتاب یافته. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که هدف تحریم‌های تازه آمریکا به گفته او نابود کردن کانال‌های باقی مانده برای دریافت اقلام بشردوستانه است.
در دوران همه‌گیری کرونا رژیم آمریکا می‌خواهد کانال‌های باقی مانده ما برای پرداخت هزینه مواد غذایی و دارو را نابود کند. تبانی برای گرسنگی دادن یک ملت جنایت علیه بشریت است.
Dialogue has certain rules.
مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل هم گفته که سیاست فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران با هدف به گفته او ایجاد درد و رنج در میان مردم و همچنین ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی برای تغییر رژیم ایران طراحی شده. دولت آمریکا اما گفته که در زمینه معاملات بانکی برای کالاهای بشردوستانه مانند غذا و دارو برای مردم ایران مانند گذشته استثناء قائل می شود. ایران در تنگنای شدید اقتصادی قرار دارد و دولت این کشور با کسری بودجه روبروست. با گذشت بیش از 2 سال از وضع تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران، منابع ارزی و تجارت خارجی دولت به شدت محدود شده. هفته گذشته هم نرخ دلار تا مرز 30,000 تومان افزایش پیدا کرد و همه اینها از شرایط سخت ایران در روزهای پیش رو حکایت دارد.
شرایط جنگیم، جنگ از سال 97 شروع شده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا گفته که این اقدام واشنگتن مصرف سیاسی داخلی دارد و با شکست مواجه خواهد شد. با وجود این گونه اظهار نظرها، فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه تهران همچنان ادامه دارد و روز به روز تأثیر آن بر اقتصاد ایران بیشتر نمایان می شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره مسائل مرتبط با تنش‌های ایران و آمریکا همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و روابط بین‌الملل از هلند. آقای گلریز، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به تحریم‌های ایالات متحده علیه 18 بانک ایرانی گفته که فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد داشت. در این بازه زمانی دولت فعلی آمریکا چه هدفی رو دنبال می‌کنه از افزایش تحریم‌ها؟ کشوندن ایران پای میز مذاکره؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. به گمانم 3 هدف مشخص رو دنبال میکنه کاخ سفید. 1، این هست که بتونه اقتدار خودش رو در روزهای پایانی دوره اول دونالد ترامپ نشون بده به رای دهندگانی که از یک طرف صلح اعراب و اسرائیل رو با کمک دونالد ترامپ در خاورمیانه میبینن و از طرف دیگه نوعی واکنش تند و محکم و مقتدر نسبت به جمهوری اسلامی. هدف بعدی هدفش این هستش که بتونه در عمل سخت‌تر و دشوارتر بکنه ادامه برجام رو بعد از انتخابات، اگر فرض بکنیم که آقای جو بایدن رئیس جمهور امریکا بشن. چون از نظر سیاسی میدونید که حدود چند ماه پیش اردیبهشت ماه بیش از 90 نماینده سنای امریکا، یعنی خیلی از دموکرات‌ها، همچون نیمی از سنا دموکرات هست، از دولت امریکا خواستن که جلوی فروش و تبادل تسلیحات متعارف رو بعد از 18 اکتبر یعنی هفته آینده بگیره دولت امریکا، و این میتونه کمک بکنه به اینکه به چین و روسیه این پیام رو برسونه که طبیعتاً این نوع از معادلات انجام نشه. پس برای آقای بایدن هدف دوم است. و هدف سومش هم طبیعتاً این هستش که مشخصاً بتونه همونجور که عرض کردم فروختن سلاح رو به ایران و همچنین خریدن سلاح از ایران رو برای کشورها و شرکت‌های مختلف خصوصی دشوارتر بکنه.
خب از سوی دیگه مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل واکنش نشون داده و در مورد تأثیرات تحریم ها بر اقتصاد ایران سخن گفته و تأکید کرده که آمریکا به دنبال تغییر نظام در ایران هست به گفته ایشون. آیا در نهایت همچین هدفی دنبال میشه از سوی ایالات متحده؟
پس متوجه شدید، توضیح دادم که بحث در حال حاضر رسیدن به یک توافق یا مذاکره نیستش این تحریم ها، بلکه اهداف دیگه رو دنبال میکنه. در مورد صحبت آقای تخت روانچی، مقامات جمهوری اسلامی در تناقضاتی صحبت میکنن. از یه طرف مطرح میکنن که این تحریم های اخیر باعث میشه که خرید کمک های بشر دوستانه جلوش گرفته بشه یا سخت‌تر بشه، از یک طرف میگن تأثیری نداره چون که بیشتر سمبولیکه، و از یک طرف هم آقای تخت روانچی هم که شما گفتین از تغییر رژیم صحبت میکنن به عنوان هدف نهایی امریکا. ببینید، من فکر میکنم که امریکا، حداقل این دولت در امریکا، به این فهم رسیده که با ذات جمهوری اسلامی نمیتونن به توافقات بلند مدتی برسن و این نظام هم قابل اصلاح نیست. پس باید در صحنه سیاست به شکلی مسائل رو چید و ریل گذاری کرد که به اهدافی رو که حداقل غرب و امریکا به عنوان رهبر غرب دنبال میکنه رسید. ولی اینکه آیا واقعا به دنبال تغییر رژیم بخوان باشن امریکایی‌ها، من یه همچین چیزی رو نمیبینم، چون برای تغییر رژیم میدونید بعد جایگزینش هم مطرح باشه، باید انواع و اقسام اقدامات انجام بشه. حالا به چه شکلی میخواد این کار رو امریکا انجام بده، من علائمش رو نمیبینم. ولی اینکه با چیزی به نام جمهوری اسلامی و ذات جمهوری اسلامی امریکا به این نتیجه رسیده که نمیتونه به توافق برسه و مشکلاتش حل نمیشه، کاملا من فکر میکنم این چیز جا افتاده هست، حداقل در این دولت.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم دامون گوریز از اینکه با ما همراه بودید. به دنبال افزایش مبتلایان و قربانیان جدید کرونا در ایران و به خصوص پایتخت، تعطیلی تهران برای یک هفته دیگر تمدید شد. همزمان به دلیل کمبود تخت‌های بیمارستانی، کلیه مراکز درمانی نیروهای مسلح در اختیار بیماران کرونایی قرار گرفته و بستری بیماران غیر اورژانسی هم ممنوع اعلام شد. افزایش آمار مبتلایان در سایر کشورهای نیمکره شمالی و به خصوص اروپا هم باعث افزایش محدودیت‌ها شد. از جمله در همین پراگ، پایتخت جمهوری چک، مادرید، مرکز اسپانیا و بخش‌هایی از فرانسه، بریتانیا و چند کشور دیگر. در این مورد هم بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از مهران کریمی.
روند صعودی مبتلایان به کرونا و نگرانی از تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌ها. دیروز ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، از تعداد زیاد مراجعین مبتلا به کووید 19 به بیمارستان‌ها ابراز نگرانی کرد. او پذیرش بستری بیماران غیر اورژانسی را در بیمارستان‌های ایران ممنوع اعلام کرد. آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران حکایت از روند صعودی مبتلایان به کووید 19 دارد. سیمالاری، سخنگوی وزارت بهداشت، دیروز طبق روال همیشگی آمار جدید مبتلایان به کرونا را اعلام کرد و شمار قربانیان کرونا در ایران را بیش از 28 هزار نفر و شمار مبتلایان را نزدیک به 500,000 نفر اعلام کرد. البته در مورد صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران همیشه تردیدهایی وجود دارد. بسیاری از منابع مستقل آمار واقعی مبتلایان به کرونا در ایران را به مراتب بیشتر از آمار رسمی می‌دانند.
اینقدر لود بیمارا زیاد هستش که بیمارستان ها امکانی که بتوانن به نیروهای خودشون تامین نیروشون به گونه‌ای باشه که بتونن از یک وضعیت مناسب‌تر استفاده کنن نیست. باز هم با تاکید اون خدمت مسئولین دولت اینه که هرچه سریعتر در رابطه با تأمین مجوزهای استخدامی بدون هر گونه بروکراسی و دیوان سالاری موجود انجام بدن.
کمبود ظرفیت پذیرش بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها به قدری بحرانی شده که رهبر جمهوری اسلامی ایران مستقیماً به نیروهای مسلح کشور دستور داد تا ظرفیت کامل همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های نیروهای مسلح را در اختیار بیماران مبتلا به کرونا قرار دهند. محدودیت‌های شهر تهران هم تمدید شد، از جمله تعطیلی شهر برای یک هفته دیگر، علاوه بر مواردی چون الزام استفاده از ماسک از درب منزل، دورکاری و نظارت سرسختانه‌تر شهرداری بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی به خصوص در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی. محدودیت‌های کرونایی در کشورهای دیگر هم به اجرا درآمده. اوج گرفتن دوباره شیوع کرونا در مادرید باعث شده تا هفته گذشته در این شهر وضعیت فوق‌العاده اعلام شود. 45 منطقه این شهر تحت محدودیت‌های جدید قرار گرفتند. تعداد زیادی از این مناطق تراکم جمعیتی بالا دارند و ساکنانشان از طبقه کم درآمد این شهر محسوب می‌شوند. امری که باعث شده تعدادی از ساکنان این مناطق محدودیت‌های جدید را حبس طبقاتی بنامند. بازگشت محدودیت‌ها تنها به اسپانیا خلاصه نمی‌شود. دولت جمهوری چک به دلیل اوجگیری شمار مبتلایان به کرونا روز پنجشنبه محدودیت‌های جدیدی را اعلام کرد. از جمله درباره ساعات کار رستوران‌ها، تعطیلی دست کم دو هفته‌ای باشگاه‌های ورزشی و استخرها و ممنوعیت ورود به مراکز خرید در گروه‌های بیش از دو نفر. با این حال این قهوه خانه در شهر پراگ در زمانی که بسیاری از کسبه و صاحبان رستوران ها و قهوه خانه ها با افت چشمگیر درآمد روبرو شدند، سعی کرده با رونمایی از این کیک که به شکل ویروس کرونا تهیه شده باعث دلگرمی مردم شود.
ران ویروس کرونا به معنای افت شدید فروش و درآمد است، اما در این حال فرصتی شد برای ارائه کیک ویروس کرونا که برای ما تبدیل شده به نمادی از امید.
تعداد مبتلایان شناسایی شده در کشورهای بریتانیا و فرانسه هم روند صعودی شدیدی داشته است. بریتانیا که از دو هفته پیش شاهد محدودیت‌های جدید کرونایی بوده، نتوانسته تعداد مبتلایان به کرونا را پایین بیاورد. دولت اعلام کرده که در صورت اعلام محدودیت‌های بیشتر کرونایی به افرادی که از لحاظ مالی در تنگنا قرار بگیرند، کمک هزینه ارائه خواهد شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم دیروز اعلام کرد در صورتی که نرخ شیوع کرونا در این کشور در دو هفته آتی به ثبات نرسد محدودیت‌های جدیدی معرفی خواهد کرد. اما هفته پیش سازمان جهانی بهداشت ابراز امیدواری کرد که شاید تا پایان سال جاری میلادی واکسن‌های کرونا وارد بازار شوند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب برای بررسی وضعیت شیوع کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با کامیار علایی، پزشک و رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، محدودیت‌های مربوط به کرونا در تهران تا 23 مهر ماه تمدید شد. چقدر میتونه مفید باشه این محدودیت‌های کوتاه مدت؟ چون چه در ایران چه در دیگر کشورها ما شاهد این گونه مقررات بودیم، اما مدتی بعد از بازگشایی‌ها دوباره موارد ابتلا افزایش پیدا می‌کنند. باید همینطوری ادامه داد تا اینکه واکسن عرضه بشه؟ آیا چاره دیگه هم هست؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و در گذشت استاد آواز ایران استاد شجریان تسلیت میگم. خوشحالم که بالاخره بعد از ماها به این تصمیم جمعی رسیدن که در واقع در تهران در واقع محدودیت های درستی رو اعمال کنن. همونطوری که فرمودید این محدودیت ها نباید کوتاه مدت باشه، حداقل 3 هفته تا 4 هفته باید ادامه پیدا کنه و این باعث میشه که بعد از چند هفته مردم رفتارشون تغییر پیدا کنه، چون با محدودیت های چند روزه یا 1 هفته‌ای هیچ وقت رفتار مردم تغییر پیدا نمی کنه. متاسفانه با توجه به اینکه واکسنی وجود نداره و تا چند ماه آینده هم هیچ امیدی وجود نداره برای در دسترس بودنش، این حداقل کاری که باید صورت بگیره. چون نکته مهمی که ما الان داریم این هست که آمار موارد ابتلا در چند روز گذشته افزایش بسیاری داشته و یادتون باشه وقتی کسی مبتلا میشه ممکنه 1 هفته 2 هفته بعدش فوت کنه. به خاطر همین 1 تا 2 هفته آینده ما موارد فوتیمون بسیار بیشتر از این چیزی که الان بالا هست خواهد بود. بنابراین وضعیت بحرانیه.
خب از سوی دیگه در ایران عنوان شده که بستری بیماران غیر اورژانسی ممنوع شد. چه نکات مثبت و یا منفی در پی داره این مسئله؟ اصلا چه راه برون رفتی وجود داره برای به نوعی نجات سیستم درمانی از این وضعیت؟
در واقع میدونیم که بیمارستان‌ها با محدودیت ظرفیت مواجه هستن و باید اهم و فل اهم کنن و اینجاست که تشخیص پزشک اورژانس هست که در تریاج که انجام میده بیمارانی که غیر اورژانسی هستن متاسفانه نمیتونه بهشون پذیرش بده. اما اینجا ما باید معادله رو تغییر بدیم، یعنی نیروهای نظامی ما ارتش اینجا باید از بیمارستانهای صحرایی که داره استفاده کنه و بیاد به کمک بیمارستانهای دولتی. ما میدونیم که 25% بیمارستانها بخش خصوصی هستن، اونجا هم باید بیان کمک کنن، بیشتر فعال باشن و در خود منهتن که بزرگترین مراکز پزشکی رو داره و ظرفیت بالایی داره، در روزهای بحرانی ما دیدیم بسیاری بیمارستانش صحرایی حتی تو پارک‌ها برقرار شد. اینجا فرصتی هست که به نظر من ارتش و نیروهای نظامی باید وارد بشن و کمک کنن به بخش بهداشت و درمان وزارت بهداشت.
و دست آخر در مورد درگذشت محمد رضا شجریان، استاد آواز و موسیقی اسیر ایرانی، چه صحبتی دارید برای طرفداران ایشون که این روزها به نوعی عزادار هستند و قصد شرکت در مجامع عمومی رو دارن برای بزرگداشت ایشون؟
بله، واقعا ضایعه سنگینی بود، چون ایشان صدای مردم ایران و دنیا بود و ما میدونیم که بحث کرونا دوست و دشمن نمیشناسه و این عزیزانی که دلسوز هستن قطعا باید پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنند. حتما باید از ماسک استفاده کنین لطفا و فاصله 2 متری رو رعایت کنین، چون روح ایشان قطعا دوست نداره که کسی آلوده بشه یا خدای نکرده فوت کنه. به خاطر همین این مسئله بسیار جدی هست و خواهش میکنم که در این شرایط بسیار غم‌انگیز این پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنید و از ماسک استفاده کنید. و کرونا دوست و دشمن نمیشناسه، به خاطر همین برای حرمت روح این بزرگوار و عزیزان ما باید پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنیم. و در پایان میخوام این شعر رو تقدیم کنم: صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چطور فرزند بزن.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از حضورتون.
خیلی ممنون.
کمیته نوبل صلح در نروژ روز گذشته نام سازمان برنامه جهانی غذا را به عنوان برنده جایزه نوبل صلح سال 2020 اعلام کرد. برای صحبت در این رابطه همکارم ایلیا جزائری از طریق اسکایپ با ماست. ایلیا، قبل از اینکه به برنده امسال نوبل صلح بپردازیم، در مورد این جایزه و سابقه اون برامون بگو. چقدر سابقه داشته که نهادها و سازمانها برنده نوبل صلح بشن؟
بله مهدی، جایزه صلح نوبل سال 1991 برای اولین بار اعطا شد، جایزه‌ای که وقف شده توسط یکی از 5 جایزه وقف شده توسط آلفرد نوبل، صنعتگر و مخترع سوئدی، که در وصیت‌نامه‌اش نوشته این جایزه به کسی داده بشه که بهترین یا بیشترین تلاش رو در راه برادری ملل، انحلال یا کاهش ارتش‌ها یا تشکیل و ترغیب کنفرانس‌های صلح کرده باشه. بیشتر از 130 شخصیت حقیقی و حقوقی تا به الان این جایزه رو بردن، جایزه‌ای که ارزش معنوی بسیار بالایی داره در سطح بین‌المللی، که در این میان جایزه صلح به برنامه جهانی غذا 22 جایزه صلح نوبلی هست که به یک سازمان بین‌المللی داده میشه. تا الان سازمان‌های مختلفی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان صلیب سرخ، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعداد ده‌ها سازمان دیگر طی سال‌های مختلف این جایزه رو به خودشون اختصاص دادن.
و سازمان صلیب سرخ که تو اشاره کردی با 3 جایزه رکورددار دریافت این جایزه است. خب چه عواملی باعث شد تا امسال این جایزه به سازمان برنامه جهانی غذا تعلق بگیره؟
طی سال‌های گذشته مهدی، بسیار منطقه خاورمیانه و بعضی دیگر از منطقه جهان شاهد جنگ‌های گسترده و بزرگی بودند، جنگ‌های طولانی که باعث شدند از لحاظ امنیت غذایی این منطقه آسیب ببینه. جنگ‌هایی که در سوریه الان داره سال نهمش رو سپری میکنه در بعضی مناطق سوریه، یا جنگ یمن و بحران‌های دیگه که در آفریقا به ویژه وجود داشت. در این میان سازمان جهانی غذا، برنامه جهانی غذا بسیار تلاش کرد هم برای تأمین امنیت غذایی که مردم در این مناطق بهش نیاز داشتن، و هم برای آموزش مردم به منظور تهیه مواد غذایی که بهش نیازمند هستند. به علاوه در بعضی از مذاکرات هم شرکت کرد، مذاکراتی که منتهی به آتش‌بس‌های کوتاه مدت یا طولانی مدت شد در مناطق جنگ، و شعارش این بود که اگر صلح حاکم بشه بسیاری از بحران‌ها یا به وجود نمیاد یا متوقف میشه و کاهش پیدا میکنه. در مجموع این تلاش ها باعث شد که سازمان جهانی صلح از میان 318 نامزدی که امسال وجود داشتن برای دریافت جایزه صلح نوبل انتخاب بشه.
ایلیا، از فعالیت های برنامه ها و برنامه های سازمان جهانی برنامه غذا برامون میگی، در چه زمینه هایی و با چه گستره ای فعالیت میکنه این نهاد؟
برنامه جهانی غذا سازمانی هست که در سال 1961 تأسیس شد. در حقیقت شاخه کمک غذایی سازمان ملل متحد هست و مقرش در روم ایتالیا هست. بیشتر از 80 دفتر در کشورهای مختلف جهان داره. این سازمان به منظور کمک به مردمی که نمیتونن به تأمین غذای کافی دست پیدا بکنن یا خانواده خودشون رو هم کمک کنن در تأمین مواد غذایی تشکیل شده. اهدافش هست نجات جان افراد و حمایت از امرار معاش اونها در مواقع اضطراری، جلوگیری از گرسنگی حاد و سرمایه گذاری برای آمادگی در مقابله با بلای طبیعی و کاهش اثرات اون، بازگردوندن و بازسازی زندگی و امرار معیشت ها بعد از جنگ و بلایای طبیعی یا در شرایط گذار هست، و همچنین کاهش گرسنگی مزمن و کمبود تغذیه، تقویت توانایی ملت‌ها برای مهار گرسنگی. اینها عمده اهداف برنامه جهانی غذا هستند و از سال تأسیسش به ویژه در بحران‌های امنیتی، جنگ‌ها و همچنین در بلایای طبیعی کمک‌های بزرگی کرده به مردمی که از امنیت غذایی برخوردار نبودند طی این بحران‌ها.
سپاسگزارم ایلیا از همراهیت.
ممنون
از شما. اما ذوب یخهای قطبی با سرعتی بی سابقه رو به افزایش است. فعالان محیط زیست سالها سر تلاشن جوامع بین المللی را متوجه میزان بالای خسارت در مناطق قطبی و پیامدهای آن کنند. سازمان غیردولتی صلح سبز به تازگی و در حرکتی اعتراضی روی یکی از یخچالهای طبیعی دورافتاده تصویر فعالان جوان محیط زیست را پخش کرد تا توجه جهان را به وضعیت نابسامان زمین جلب کند. گزارشی ببینیم در این مورد.
قطب، سرزمینی دست نخورده که حالا تاوان فعالیت‌های بشر را می‌دهد. برای اولین بار در عمر طولانی قطب شمال، یخچال‌های کهن این منطقه رو به نابودی هستند و ذوب بی سابقه یخهای خود همچنان ادامه دارد. فعالان محیط زیست بیش از پیش نگران آینده زمین هستند و به جامعه جهانی یادآوری می کنند که گرمایش زمین را باید جدی گرفت. سوالبارد مجمع الجزایری در منطقه شمالگان و شمالی ترین قسمت خاک نروژ است. این جزایر درون حوزه مدار قطب شمال واقع شده. 60% مجمع جزایر سوالبارد از رودهای یخی، توده‌های یخ غلطان، یخچال‌های طبیعی، کوه‌های یخی و آبدره‌ها تشکیل شده. اما حالا یخچال‌های طبیعی این منطقه به سرعت در حال ناپدید شدن هستند. در چند سال گذشته تغییرات آب و هوا دمای قطب شمال را افزایش داده و موجب ذوب بی سابقه یخچال‌های پهناور این منطقه شد. تنها در همین سال میلادی یکی از یخچال‌های پهناور این منطقه رکورد از دست دادن بیشترین میزان یخ را شکست. در بیش از 50 سالی که میزان یخ‌های قطب اندازه‌گیری می‌شود، این یکی از بالاترین رکورد‌های از بین رفتن یخ است. فعالان محیط زیست سال‌هاست در تلاشند جوامع بین المللی را متوجه میزان بالای خسارت در مناطق قطبی کنند. به تازگی در حرکتی اعتراضی، صلح سبز که یک سازمان غیر دولتی مدافع محیط زیست است، روی یکی از یخچال‌های طبیعی دور افتاده این منطقه تصویر فعالان جوان محیط زیست را پخش کردند تا توجه جهان را به وضعیت نابسامان زمین جلب کنند.
پشت سر ما یک یخچال طبیعی در حال تکه تکه شدنه. قطعه های بزرگ یخ همینطور ازش جدا میشن و روی آب شناورن. از همینجا میشه صدای یخ رو شنید. این صدا حباب های هوا هستن که با ذوب شدن یخ ازش خارج میشن. این واقعا ناراحت کننده است. میدونیم که این روند به صورت طبیعی هم اتفاق میفته، ولی این یخچال ها با سرعت بی سابقه ای دارن ناپدید میشن.
این کمپین فعالان محیط زیست 25 سپتامبر انجام شد. اعتصاب سراسری دانش آموزان هم با بازگشایی مدارس از سر گرفته شده. فعالان از سراسر دنیا از دولت‌ها می‌خواهند که به زنگ بیدار باش آنها بپیوندند. این وبینار به صورت زنده در صبح روز مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد در نیویورک پخش شد. بعد از شیوع ویروس کرونا این بزرگترین نشستی بود که برای محیط زیست برگزار شد. در حالی که گروه برای شروع برنامه آماده می شدند، تکه بزرگی از یخ به طول حدود 30 متر از یخچال طبیعی جدا شد و درون دریا سقوط کرد. فروپاشی این چنین یخ آسیب پذیری سیاره من را به ما یادآور می شود. فعالان محیط زیست ذوب یخها را هشداری جدی در مورد گرمایش زمین می دانند.
حراجی کریستیز در مرکز راکفلر نیویورک یکی از عجیبترین و ترسناکترین اقلامش را برای فروش گذاشته است. اسکلت یک تیرکس. این دایناسور قولپیکر یکی از بزرگترین و سالمترین اسکلت‌های کشف شده است که تا پیش از این در مؤسسه تحقیقاتی در داکوتای جنوبی نگهداری می‌شد. حراجی کریستیز برآورد می‌کند این دایناسور 67 میلیون ساله 6 تا 8 میلیون دلار به فروش برسد. گزارشی ببینیم در این مورد.
اگر برای هالووین قصد تغییر دکور دارید، شاید علاقه‌مند باشید در جدیدترین حراج کریستیز شرکت کنید. البته برای نگهداری یکی از بازیگران فیلم پارک جوراسیک ممکن است به فضایی بزرگتر از یک سالن پذیرایی نیاز داشته باشید. حراجی کریستیز این بار یک تیرکس را به فروش گذاشته است. این دایناسور غول‌پیکر یکی از بزرگترین، سالمترین و کاملترین اسکلت‌های کشف شده است و به افتخار کاشف تازه کارش استن نام دارد. استن تا پیش از این در مجموعه مؤسسه بلک هیلز در داکوتای جنوبی نگهداری می شد و سالها مورد مطالعه و بررسی محققین بود. تیرانوسروس رکس یا به اختصار تیرکس از گوشتخاران اواخر دوره زمین شناسی کرتاسه بود و حدود 67 میلیون سال پیش بر زمین حکمرانی می کرد. این دایناسور شکارچی و درنده در سرزمین‌های غرب آمریکای شمالی امروزی می‌زیست.
اسکلت تیرکس خیلی نادره و تعداد کمی از اونها الان در دنیا پیدا میشه. از لحاظ تاریخی هم اگر به اول ماجرا برگردیم، میدونیم که 67 میلیون سال پیش در زمین جولان میداد و سرور شکارچیان دوره خودش بود. یک ماشین شکار 12 متری و از قدرتمندترین موجودات روی زمین بود.
استن نزدیک به 4 متر ارتفاع و با احتساب دمش 12 متر طول دارد. استخوان جمجمه او آنقدر سنگین است که باید به تنهایی به نمایش گذاشته شود. تا کنون بیش از 50 اسکلت تیرکس در سراسر جهان کشف شده، اما حراج اسکلت دایناسور به ندرت رخ می دهد.
فکر میکنیم تیرکسی به مهمی استن توجه جهان را به خودش جلب کنه. مشتری های ما از سراسر دنیا 6 اکتبر به کریستیز میان تا روی استن قیمت گذاری کنن. برآورد میشه چیزی بین 6 تا 8 میلیون دلار فروش بره. همه میتونن تو حراج استن شرکت کنن و هیچ محدودیتی برای خریدش نیست.
بازدید کنندگان این فرصت را دارند تا شبانه روز استن را از پنجره‌های گالری کریستیز تماشا کنند. علاقه‌مندان می توانند با رعایت فاصله اجتماعی در این حراج شرکت کنند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت النصر عربستان در خصوص باشگاه پرسپولیس را رد کرد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، وقتی شکایت طرح شد در این برنامه گفتی که موضوعیت نداره و پرسپولیس دچار محرومیت نمیشه. اصلا چرا این پرونده اینقدر جدی شد؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. خب واقعیت اینه که ژورنالیسم ورزشی در ایران به شدت همسو شده با امواج شبکه‌های اجتماعی که خیلی امواج سهمگینی هم هست. البته من صرفا نمیخوام تخته کنم، چون خودم تو این عرصه دارم کار میکنم، میدونم که چقدر مقاومت گاهی اوقات سخته، یعنی سیل پیام‌ها، دایرکت‌ها، کامنت‌ها که تحت تاثیر یک شایعه قرار میگیرن و از شما میخواییم که این مسئله رو مطرح کنیم و انقدر حضور پررنگی هم خاصه در شبکه اینستاگرام دارن هواداران فوتبال، مشخصا پرسپولیس و استقلال، یعنی محدود به یک تیم خاص نمیشه، بسته به موضوعات مختلف این چرخه مدام در حال گردشه و این بار هم همین اتفاق افتاد، به نحوی که باشگاه نفت عربستان رو کنجکاو کرد که این پرونده رو پیگیری کنه، ولی پیش از اونها تیم‌های شارجه، تعاون، همچنین استاد قطر، آختاکور، اونا هم با پرسپولیس بازی کرده بودن، اونا هم میتونستن پیگیری کنن اگر که مسئله‌ای وجود داشت و در نهایت بعد از چند روز نگرانی برای هواداران باشگاه پرسپولیس، چون انقدر که پرونده‌ها در AFC و فیفا همواره به ضرر نمایندگان ایران بوده، این بار هم این ذهنیت وجود داشت که نکنه واقعا این مسئله جدیه و پرسپولیس محروم بشه، ولی در نهایت دیدیم که چنین اتفاقی رخ نداد، تخلفی صورت نگرفته بود و یک بحران ساختگی که استراب زیادی رو به تیم و هوادارانش تحمیل کرد در نهایت از
مهدی چقدر فکر میکنه که این حواشی که ایجاد شد ناشی از شوک محرومیت عیسی آل کثیر بود؟
خود قضیه عیسی آل کثیر هم دقیقا مشابه همین ماجرا بود، یعنی اون هم از شبکه‌های اجتماعی شدت گرفت، یعنی سال کثیر اون حرکت رو انجام داده بود اما بدون هیچ گونه نیت نجات پرستانه ای و همه این رو دیگه باور دارن و میدونن با توجه به توضیحاتی که داده شده، تصاویری که منتشر شده، اما باز اونجا هم این شدت فشارا در شبکه‌های اجتماعی اکسی رو مجاب کرد که رأی بده و از طرفی ما هم، یعنی نمایندگان باشگاه‌ها، نمایندگان مسئولین فدراسیون، اونها هم در موارد متعدد خوب دفاع نکردن و این فرصت رو دادن تا رأی صادر بشه و بعد حالا باید تلاش کنن که رأیی که به نظر غیر منصفانه بوده رو بخوان ابطال کنن و عدالت برقرار بشه.
خب پس محرومیت و جریمه در کار نیست و اولین بازی رسمی پرسپولیس در سوپر جام مقابل تراکتور با حضور همه بازیکنانش انجام میشه. از این بازی مهم برامون بگو.
5 آبان که یه زمانی هم نداریم و هر دو تا تیم قهرمانی رو میخوان، یعنی جام سوپر جام رو میخوان، خیلی مهمه تیمی که این بازی رو بره با این بازی به استقبال لیگ برتر میره. تراکتور تو فصل نقل و انتقالات واقعا غایب بوده، یعنی بازیکنایی هم که به خدمت گرفته چهره‌های شاخص و شناخته شده این نیستن، ولی پرسپولیس با همون بازیکنایی که به خدمت گرفت رفت قهرمان غرب آسیا شد، شرایط به سود پرسپولیس و آماده هم هست، منتها این یه بازیه، یه مسابقه است، میتونه مساوی بشه و ضربات پنالتی بکشه. بازی فوق العاده پرهیجان و جذابیه بین سرخپوشان تهران و تبریز.
خب مهدی، با بازگشایی رقابت‌های ورزشی در ایران، گزارش‌های درباره آمار چشمگیر ابتلای ورزشکاران به ویروس کرونا در رسانه‌های ورزشی منتشر شده. در کدوم رشته‌ها این اتفاق افتاده؟
متأسفانه پروتکل‌ها اصلاً رعایت نمی‌شه. به طور مثال در لیگ والیبال تیم شهرداری ورامین غیر از 4 نفر بقیه بازیکنان و کادر فنیشون مبتلا شدن و از قبل هم اعلام کرده بودن، ولی فدراسیون اصرار داشت که بازی برگزار بشه. آقای شیرکوند سرمربی این تیم در اینستاگرام نوشت که اصلا سالن ما یه تهویه هم نداره، آیا حتما باید یه نفر بمیره که فدراسیون تجدید نظر کنه؟ یا تیم سپاهان هم سرمربیش و چند بازیکنش مبتلا شدن. در رقابت‌های دو و میدانی زنان و مردان باشگاه کشور متاسفانه تعداد زیادی مبتلا شدن، از رضا قاسمی 100 متر تا نوید مسلمی پور ماراتون، یعنی مواد مختلف مبتلا شدن، ناقل هستن و از اونها به قهرمانای دیگه سرایت میکنه. متاسفانه این وضعیت بدون رعایت پروتکل‌ها میتونه حتی جان ورزشکاران ما رو به خطر بیاندازه.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور از همراهیت.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
درگذشت محمد رضا شجریان، استاد و اسطوره آواز ایران، از عناوین اصلی رسانه ها بوده در چند شبانه روز اخیر. روزنامه همشهری با عنوان صدای ما بود عکسی از محمد رضا شجریان رو بر صفحه اول ویژه‌نامه منتشر کرده که به چاپ رسونده این روزنامه و در این ویژه‌نامه به ابعاد مختلفی از زندگی و فعالیت‌های هنری محمدرضا شجریان پرداخته شده، از جمله یک سال شمار منتشر شده در این ویژه‌نامه که در اون از زمان تولد محمدرضا شجریان در مهر ماه 1319 تا درگذشت او لحظات و سالها و روزهای مهم زندگی شجریان، روزهایی که تأثیرگذار بوده و بر هنر و فرهنگ ایران و بر موسیقی ایران هم اثر گذاشته شده، بهش اشاره شده. اما موضوع بیماری کووید 19 یا همون ابتلا به ویروس کرونا همچنان در سراسر کشور وضعیت وخیمی داره. روزنامه نصف جهان نیاز مبرم بیمارستان‌ها به دستگاه کمک تنفسی رو ازش خبر داده. قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان محمد صافی دهچردی به این روزنامه گفته که ما در بیمارستان‌های اصفهان شدیداً نیازمند دستگاه‌های کمک تنفسی هستیم، چرا که در حال حاضر تخت‌های بیمارستانی و تخت‌های آی سی یو پر شده. اگر خیران، ایشون گفت دیگه از دولت و مقام‌های حکومتی و نهادهای حکومتی صرف نظر کرده، گفته اگر خیران میتونن کمک کنن این دستگاه‌های کمک تنفسی رو فراهم کنن تا ما شماری از بیماران رو با این دستگاه‌های کمک تنفسی به مکان‌های غیر از بیمارستان از جمله منازلشون بفرستیم و افرادی رو که در آمبولانس‌ها ساعت‌ها سرگردان هستن به دلیل وخامت حالشون و بیمارستان امکان پذیرش اونها رو ندارد بتونیم اینها رو وارد سیستم بیمارستانی بکنیم. وضعیت تا این اندازه خراب هست. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم دو روز پیش از آمبولانس‌های سرگردان خبر داده بود، حامل بیماران مبتلا به کرونا، که بیمارستان ها اونها رو پذیرش نمی کنند. اما موضوع کرونا در روزنامه کارون اهواز هم یک یادداشت مهم از رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز این روزنامه به چاپ رسونده، آقای فرهاد ابونژادیان که گفته ویروس موج فعلی ویروس کرونا کشنده تر هست و ایشون نکته مهمی رو که بهش اشاره کرده فرسودگی کادر درمان هست. گفته که کادرهای درمانی، پرستاران و پزشکان به دلیل ساعتها، روزها، هفته‌ها و چندین ماه کار و فعالیت در بخش‌های بستری بیماران کرونا فرسوده شدند و دیگه طاقت ندارن و در حال فروپاشی هست به نوعی بخشی از سیستم درمانی ایران. هشدار داده که باید به این موضوع به سرعت رسیدگی بشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم که در این صبح روز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
strana è la cosa, il pazzo possiede, infine, un amante per noi.